بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کنیم که دوستان استدراکی از مباحث گذشته به عرضتون برسانم، چون اهتمامم بر اینه که قبل از اینکه در فروع بعد وارد بشیم، پایه‌های مسائل بعد را در همین جا تنقیح کنیم که انشاءالله مسائل بعد بی اشکال روشن بشه. در روز شنبه بعد رسوندم به اینکه اگر زنی با منی خود زوجش خواسته باشه وارد کنه منی را در رحم خودش، حالا به هر صورت اگر حق داشت یا زوج الزام میکنه زوج را که به هر حال جائز باشه داخل کردن منی، این گفتیم فی نفسه اشکال نداره. و بعد بچه‌ای هم که به دنیا بیاد مسلما منتسب به این پدر و مادره، برای اینکه بذر فرزند را زوجین ریختند و بعد هم در رحم پاکی این بچه نشو و نمو کرده و علل قاعده محظوری نیست، همونطوری که اگر این تکون جنین به وسیله جماع طبیعی انجام بگیره. این تمام. اما حالا اگر بنا شد که نطفه در خارج رحم تقویت بشه و بعد وارد رحم زوجه بشه، این چه حکمی داره؟ نطفه ذاتاً قال قوت برای تکون جنین را مثل صورت اول نیست و نداره، باید در خارج رحم این نطفه را تقویت کنن تا بتوانه منشأ تکون جنین بشه. اینجا اون روز عرض کردم که از نظر پزشکی خصوصیتش کار را ما نمیدانیم چطوریه، ولی دو رقم بیان کرده اند برای اینکه نطفه تقویت بشه و بعد بتوانه منشأ تکون بچه بشه و جنین بشه. کتبی که در این رابطه نوشته شده هم فارسی نوشتند و هم عربی، اما در کتب فارسی که من مراجعه کردم درست، یعنی کتبی که در اختیار من البته، درست توضیح داده نشده، ولی در کتب عربی بعضیا بهتر توضیح دادن. حالا اگر خواستید مراجعه کنید، چون بعض اصطلاحات عربی هست که تقریبا نوست، بعض نیست که به عرضتون برسانم. مثلا میگن که حق نل از کنند دم یا حق نل منی. حق یعنی برداشتن زن نطفه مرد را، اینه میگن داخل کردن نطفه در رحم زن میشه حقن، حی و حتی و قاف و نون. بویزه وقتی میگن در کلمات عربی یعنی همون نطفه زن که اسمش به اصطلاح اووله، که اوول من زن در حقیقت بویزه است که نقطیست برای تشکیل بچه. حیمه، حویمن یا حیامن که جمعشه، یعنی همون اسپرم مرد که در حقیقت او وارد میشه در اول و بعد تشکیل نطفه اولیه جنین میشه. ضمناً معمول اینطوری که در کتب طبی نوشتن، در هر ماهی یکی دو تا فقط اول از زن تشکیل میشه و اینها در دو شاخه که دو رحم هستن، یعنی رحم زن به من مثل تقریبا کله گاوه که همونطوری کله گاو دو تا شاخ داره طرف راست و چپش، این دو شاخی را که در اونجا هست عربی ازش تعبیر میشه به فالوب، در فارسی ازش تعبیر میشه به شاخک، این اولهای زن در اونجا تأسیس میشه، ماهی یک بار تأسیس میشه، تولید میشه و بعد وقتی که اسپرم مرد و به اصطلاح منه مرد وارد رحم میشه، این اسپرم ها کوشش میکنن که خودشون را به شاخک برسانن و در شاخک با اون اول زن را میشسبه به اول زن و پاره میکنه پرده او را و بعد این اسپرم مرد دمش میفته، خودش وارد میشه در داخل اول زن و منشأ تکون نطفه اولیه میشه. اول فقط اسپرم است و اول دو تا هستند، بعد از مدتی دوم شروع میکنن به رشد، دو تا میشه چهار تا، چهار به اصطلاح سلول درست میشه، دو روز بعد هشت تا میشه، ده تا ما هشت تا 16 تا میشه، این مرتبا تکثیر میشوند این به اصطلاح سلول ها تا کم کم و کم کم بدن طفل با تکثیر این سلول ها تولید میشه. عظم الخالق امیت عین لا تراک. خب این اولوز اسپرم با چه قدرت الهی میبینی تکثیر میشن، در این تکثیر یه بخشش کله میشه، یه بخشش دست میشه، یه بخشش قلب میشه، یه بخشش روده میشه و این از عظمت خدای متعال، همونطوری که امام سید الشهدا در اون دعای عرفه به این مراحل فی الجمله اشاره فرمودند. خب به هر حال وارد شدن منیه مرد در رحم زن این کافی نیست، بلکه نیاز داره به این که اسپرم مرد حالت قدرت و قوه‌ای داشته باشه که وقتی وارد محبل زن، محبل و از اونجا وارد رحم شد، بعد بتوانه با قدرتی خودش را به شاخک های رحم زن برسانه تا اونجا با اول زن مخلوط بشه و بچسبه به اول زن و ایجاد سلول اول را کنه که بعد از سلول اول مشترکاً تکثیر بشن. گاه این اسپرم مرد ضعیفه و قدرتی برای اینکه در داخل رحم بکشه خودش را و برسانه به شاخک زن و شاخک رحم، گاهی این مقدار قدرت نداره که بتوانه خودش را به اونجا برسانه، و الا وقتی که رسید قدرت داره که در اول زن داخل بشه، اما رسوندن خودش را به شاخک و اول نیاز به تقویت داره. این تقویت به دو صورت انجام میشه، تارتن نطفه مرد دیگری را وارد میکنند در رحم همین خانم، یعنی وارد میکنند با عرض کنم که منی مرد زوج قاتل مخلوط و قاتل میکنند، ولی نقش این منی مرد دوم آن نیست که در حقیقت این منی مرد دوم با اول زوجه بچسبه، بلکه نقش منی مرد دوم اینه که در اثر دفعی که داره و قدرتی که داره این اسپرم مرد اول و زوج را حرکت میده و تقویت میکنه که بتوانه خودش را به اون اولی به اول زن برسانه. و الا اگر منی مرد دوم در آزمایشگاه یا در هر محل او باختی وارد رحم زن شد، اون منی مرد دوم به اول زن بشسبه، این همون غیر مشروعه. برای اینکه نطفه زن من این سلول تشکیل شده از اول زوجه و اسپرم غیر زوج، اسپرم مرد اجنبی، این قهرن غیر مشروعه. این تناسل به تکبن جنین از اول زوجه و اسپرم مرد اجنبی تشکیل شده، این مورد بحث نیست، مطلبایی است که بعد خواهد آمد. اما نه، منی مرد دوم میاد اول که اسپرم مرد اول را تقویت میکنه که بتوانه این اسپرم به خودش را به اول برسانه. این یک صورت. صورت دیگرش اینه که همین اسپرم زوج را میگره در آزمایشگاه و بعد که گرفت با باز خود منی مرد که زوج باشه با منی زوج اسپرم را تقویت میکنن در خارج رحم و بعد وارد میکنن در رحم زوج. حالا اسپرم تقویت شده میرسانه خودش را به اول زن. در طرز دوم که در فرض دوم که عرض کردیم اینه که به تعبیر آقایون سائل منی طبیعی، یعنی خود همین زوج را، منی دیگری را ازش میگیرن و بعد اون منی اولش را به برکت منی دوم تقویت میکنه و اسپرم خود زوج را به وسیله این بند عرض کنم که منی بار دوم یا حتی به ابزار دیگری، به هر وسیله پزشکی اسپرم مرد و زوج را تقویت می کنند. بعد که تقویت شد اسپرم زوج وارد رحم زوج می کنند. حالا دیگه این اسپرم تقویت شده در رحم خودش را به شاخک رحم می رسانه و به اول زن میشسبه. این قسم که علل قاعده جائزه، مانعی نداره، برای اینکه اسپرم از خود زوج تقویت هم که شده به برکت باز منی خود زوج یا تقویت شده به مسائل دیگر پزشکی و بعد نطفه تقویت شده به اسپرم تقویت شده زوج وارد رحم میشه و با قدرت خودش را به اول زن میرسانه. این علل قاعده بلا اشکاله، چون منی اجنبی هم وارد فرج زن نشده. این قسم ظاهرن بلا اشکال و بلا محظوره. حال قطع نظر از لمس و نظر و اون حرفا که بمانه. اما قسم اول اینه که نه، میاد منی مرد اجنبی در آزمایشگاه یا در خارج وارد میشه در همون نقطه‌ای که منی زوج بوده، بعد به برکت این امر، یعنی به برکت منی شخص ثانی، اسپرم تقویت میشه. بعد که تقویت شد وارد میشه در رحم زوجه. درست شد؟ اینجا یا گاهی همین عمل را، یعنی همین منی مرد دوم را برای تقویت اسپرم مرد اول وارد می کنند در رحم زوجه و نقش منی مرد دوم فقط تقویت اسپرم زوج است که بعد از تقویت این اسپرم زوج خودش را به اوول می رسانه. این قسم مورد اشکاله. چرا؟ زیرا بعد خواهیم گفت تعدادی از روایات ما وارد شده که لعنت کرد رسول خدا یا دیگران که اگر افراغ کنه مردی منی خودش را در رحم زنی که بر او حرامه. اینجا گفتن طبق این ادله این زن ولو این که تکون منی، تکون جنین از اسپرم زوج و اول خود زوج شده و نقش منی اجنبی فقط تقویت اسپرم زوجه. آیا در اینجا مشمول اون ادله مانعه هست که افراغ منی در رحمی که برش حرامه مشمول اون عدل نمیشه، یا مشمول وجوب حفظ فرج میشه که در نتیجه این زن و زوجه فرج خودش را از ما سوای زوجش حفظ نکرده، یا بگیم نه همه اون ادله ناظر به اینه که بچه از غیر شوهر منعقد نشه و اینجا این جنین از اول خود زوجه و اسپرم زوج تشکیل شده، نقش منی اجنبی فقط تقویت اسپرم مرده. کنام یکی از این دو را. قسم اول پس معلوم شد بلا اشکال. قسم دوم است که در حقیقت منی مرد اجنبی تقویت کننده اسپرم مرد تا بتوان اسپرم زوج خودش را به شاخک برسانه. این قسم آیا مشمول ادله مانعه هست یا مشمول ادله مانعه نیست؟ اینجاست که قدری مسئله مشکل شده و گفتن که چون اصل تکون جنین از اسپرم زوج پس مانعی نداره و نقش منی غیر زوج، نقش منی اجنبی، نقش توادل و تناسل نیست بلکه فقط تقویت اسپرم مرد، پس بگیم مانعی نداره. از طرف دیگر ادله‌ای که وارد شده که هر زنی که یا هر مردی که منی خودش را در رحم زنی که حلال نیست وارد کنه، این مشمول لعن رسول خدا و امثال ذالکه، بگیم حال این داخل کردن منی از غیر زوج چه به برکت مستقیم وارد کردن در رحم زوجه است و تقویت کردن اسپرم، یا در خارج تقویت کرده اسپرم زوج را و بعد وارد شده، بگیم مشمول ادله مانعه هست و جائز نیست. حالا شمای فقیه کدامی که از این دو نظر را میپسندید؟ به نظر میاد که بهتر این است که صبر کنیم تا به اون ادله‌ای برسیم و روایاتی که من کرده از افراغ منی در رحمی که حلال نیست بر او، آیا اون ادله ناظر به واقعا وطی زنه یا ناظر از حتی به این صورتی که موجب برای افراغ مستقیم اجنبی نشه. استدراک دوم در رابطه با زوجه مطلقه رجعیه بود. عرض کردیم به این که خب در اینجا سه مبنا بود. یک مبنا این بود که مطلقه رجعیه براستی زوجه است و بین زوج و مطلقه بینونت حاصل نشده، هنوز هم زواج باقیه و علقه زوجیت باقیه. در این مبنا خب ما گفتیم واقع کردن من یه زوج در رحم زوج بلا محظوره، پس قهرن وارد کردن در رحم مطلقه رجعیه نیز بلا محظوره. مبنا و مسلک دوم این بود که خیر تنزیل شده مطلقه رجعیه منزله زوجه و الا به طلاق دیگه عصمت زوجیت منتفی شد، لکن تعبدن در ایام رجعت کنم که عده تنزیل شده مطلقه رجعیه منزله زوجه. و گفتن فضلا، گفتن ادله تنزیل اگر ناظر بود یا منصرف بود به جهت خاصی طبعا همون جهت مورد قبوله، اما اگر دلیل عام بود این و تخصیص به جهت خاصی نخورد، مقتضای تنزیل اینه که تمام احکام منزل در منزل علیه جاری بشه. مثلا وقتی میگه الطواف بالبیت صلاتون، میگیم اینجا منصرف از فقط مثلا به طهارت و ستر، یعنی همونطور که در صلات ستر لازمه، در صلات طهارت لازمه، در طواف هم باید این دو خصلت موجود باشه. اما دیگه نه، استقبال قطعا شرط نیست، یا نمیدونم جهات دیگری که عدم مثلا موازات با زن شرط نیست، چمو فقط این تنزیل به اعتبار این دو جهت، یک صد و دیگر داشتن طهارت، این میشه تنزیل. اما تنزیل در فقط بعض امور. اما طارتن میگوید که الرضاء لحمتون کلحمت النسب، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. اینجا تنزیل کرده رضا را منزله نسب، چون تنزیل عام خصوصیتی نداره، میگیم در همه جهات، در حرمت زواج، در اثبات مثلا محرم بودن، در همه جهاتی که در نسب هست در رضا هم حاصل میشه. این تنزیل عامه. در ما نحنفی مرحوم حکیم میفرماید به این که گفته المطلقه الرجعیت زوجتون، این تنزیل عامه و تخصیص به بعض از امور نخورده، بنابراین ارث ثابته، محرمیت در این مدت ثابته و برای این اساس حق رجوع ثابته، بلکه به قول استاد خویی حق وقت حتی بدون رجوع ثابته الا غیر ذالک. خب حالا اگر تنزیل عام بود، ما گفتیم همونطور که داخل کردن نطفه زوج در رحم زوجه جائزه، داخل کردن نطفه مطلق هم در مطلقه رجعی ایام عده ایزن جائزه و همون نسب در هر دو جا علی السواء. مبنای سوم آن است که خیر این تنزیل عام نیست، بلکه در بعض از احکام متعلق به منزله زوج است. طبعا اگر مردد شد بین اینکه آیا در خصوص داخل کردن نطفه مرد مطلق را در رحم زن مطلق رجعیه هم جائزون املا، این میشه یک امر مشکوک و مرددی. حالا که مشکوک و مردد شد، آیا میتوان به ادله لزوم حفظ فرج تمسک کرد، یا بگیم نه اون ادله ناظر است به غیر زوجه و من نزلت منزلت الزوجه، یا بگیم که نه مقتضای اصل عملی براءته چون شبهه تحریمیه است و در شبهات تحریمیه حکمیه گرچه اخباریین قائل به لزوم احتیاطند، اما در رسائل و بعد از رسائل کفایه و در خارج خوندیم که همونطور که در شبهات تحریمیه موضوعیه اصل حلیت و براءت جاریه، در شبهات حکمیه تحریمیه نیز اصل براءت جاریه. شک می کنیم که آیا داخل کردن نطفه مرد در زن مطلقه رجعیه حلال ام حرام؟ کل شیء لک حلال رفع ما لا یعلمون، پس حکم به حلیت کنیم. یا بگیم که نه لأن من خلف ان امر الفرج شدید لأن من خلف ولد، چنان که در آن روایت وارد شده، اصل در مورد شک احتیاط، بنابراین باید احتیاط کنیم، زیرا شاید این مطلقه رجعیه به منزله بائنه است و از قبیل دخول افراق از کنم منی غیر زوج در رحم محرمه. کدام یکی از این سه دو مبنا امرش با شما فضلا؟ در این بین دقت کنین، در این بین استدراک عمده به این جهت بود، در این بین ربما یتمسک به استصحاب جواز ادخال منی قبل از طلاق. دیدم بعض فضلا به این اصل تمسک کرده اند، یعنی گفتن هنوز که این زن مطلق نشده بود به طلاق رجعی، قطعا داخل کردن منی زوج در رحم زوجش جائز بوده. حالا شک می کنیم با طلاق رجعی که نمی داریم حکم طلاق رجعی بینونت بالمره است یا بقای عاطفه زوجیته، چون شک می کنیم استصحاب کنیم بقای جواز تلقیح منی زوج را در رحم این زوجه. آیا می شود استصحاب کرد ام لا؟ شما چه می فرمایید؟ وقف السفینه المساکین، خیر، یعنی شما میخواید بگید که اینجا ما استصحاب، چون مسائل الان یادتون نیست حرفا رو میزنید، ببین اینطوری بگید دیگه، یک کلمه بگید اینجا استصحاب موضوعیه و استصحاب موضوعی پیوسته بر استصحاب حکمی مقدمه. آیا میشود استصحاب موضوعی جاری کرد؟ و اگر نشد آیا می شود استصحاب حکمی جاری کنیم یا خیر؟ اما اینکه استصحاب موضوعی جاری کنیم، این معناش این است که ما بیاییم بگیم که همونطور که زوجیت این مرد قبل از طلاق رجعی ثابت بوده، زوجیت زن برای مرد، الان هم که طلاق داده شده اینجا استصحاب کنیم بقای علقه زوجیت را و بگیم که این زوجیت باقیه. خب این در وقتی است که اگر ما دستمون از اون مبانی سگانه کوتاه بشه و بگیم به این که چون هیچ یک از اون سه مبنا برای ما روشن نشده، پس شک در بقای علقه زوجیت داریم، پس استصحاب کنیم بقای علقه زوجیت را. اما اگر بنا شد که مسلک دوم و سوم را قائل شدیم، مسلک دوم این بود که بینونته ولی تنزیل شده، مسلک سوم هم بود که نه دیگه بینونته بدون تنزیل الا در خصوص احکامی که تنزیلش قطعیه، اگر این را گفتیم بنابراین بگیم که دیگه نوبت به استصحاب موضوعی نمیرسه، برای اینکه در بقای علقه زوجیت هنوز هم با توجه به اون دو مسلک دوم و سوم جایی برای تمسک به بقای علقه زوجیت که بقای موضوع است نیست. حالا که نیست، نوبت برسه به استصحاب حکمی. اگر در جایی مثلا ما شک داریم که آیا این ما کرون ام لا، و بعد شک می کنیم که آیا متنجس شده ام لا، اگر استصحاب موضوعی جاری شد دیگه نوبت به مسئله شک در نجاست نمی رسه. اما اگر استصحاب موضوعی جاری نشد، مثل که حالت سابقه این آب را نمیدانیم کر بوده یا قلیل، شک منتها میکنیم آیا متنجس شده ام لا، نوبت به استصحاب حکمی میرسه. حالا در اینجا باید تمسک به استصحاب حکمی کردن، فرمودن قبل از طلاق که وارد شدن منی جائز بوده، الان هم استصحاب کنیم بقای ادخال منی را در رحم زوجه. این استصحاب آیا جاری است یا جاری نیست؟ آیون گفتند بله، میشه تمسک به استصحاب بقای جواز دخول منی مرد در رحم زن کرد. اما این استصحاب آیا استصحاب در شبهه حکمیه است یا در شبهه موضوعیه؟ عجیبه که این فاضل معاصر استصحاب را در شبهه موضوعیه آورده و لذا بی اشکال هم جاری کرده و این غلطه. ببینید در ما نحنفی، خب متاسفانه شما اصول را یادتون رفته، من مجبورم این مواد رو دیگه بگم و نباید با اینکه وقتمون را برای این مواد صرف کنیم، اما حالا چون که میدن یادتون رفته این عرض میکنم. یه مطلبی ما در شک در مورد خاصی داریم، میگیم این زن قبلا زوجه بوده، الان هم استصحاب بقای زوجیتش میکنیم، یا میگیم در این زن به خصوص نظر کردن قبلا جائز بوده، الان هم استصحاب بقای جوابش میکنیم. اینجا میشه در قسم اول استصحاب موضوعی، در قسم دوم نظر کردن استصحاب حکم، اما حکم جزئی. استصحاب در موضوع قطعا جائزه، استصحاب در حکم جزئی هم بلا درنگ جائزه و بلا شک، اما استصحاب در احکام کلی، مثل اینکه ما نمیدانیم آیا نظر کردن به مطلقه مثلا باینه با در ایام عده جائزون املا. این استصحاب حکم کلیه، یعنی ما در حکم الهی شک داریم که آیا براستی شارع مقدس جائز شمرده در ایام طلاق از کنم با این نظر را، یا شاهد نشمرده. یادتون هست که ملاک در فرق بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه اینه که شبهه حکمیه مرجع رفع شک شارعه، ولی در شبهات موضوعیه مرجع شک رفع شک عرفه نشارعه. حالا در ما نهنفی این فاضل معاصر تمسک کرده به جواز دخول از کنم نطفه مرد در رحم این زن در زمان قبل از طلاق. بگیم قبل از طلاق جائز بوده، حالا هم که مطلقه رجعیه شده جائزه. این استصحاب غلطه، چون استصحاب در حکم کلیه. آیا جائز است شرعاً یا جائز نیست، این میشه استصحاب و حکم کلی. وقت در استصحاب و حکم کلی دو مبناست. شیخ انصاری صاحب کفایه محقق نائینی میگوین استصحاب در احکام کلی نید جاری مثل استصحاب وجوب صلات جمعه. استاد خویی به تبع محقق نراقی میگوید استصحاب حکم کلی پیوسته معارض است با استصحاب عدم جهل و نمیتوان در احکام کلی استصحاب جاری کرد. وقت گذشت، انشاءالله روز شنبه این سرود به احترام حضرت هادی از کنه مجلس برقرار. یه روزم که بیشتر تعطیل نمیشه، روز وفات که تعطیله، روز چهارشنبه هم دیگه به تعظیم شعار انشاءالله تشریف خواهید آورد و در شرکت میکنید در مجلس. الحمدلله.